اولین درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان رهیافت‌های اقتصادی اسلام، سخنران دکتر عادل پیغامی، تیر ماه 1390.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشبختم خدمت شما بزرگواران و دوستان عزیز دقایقی رو میخواییم کرد این بارم مطلبی که عرض میکنم مفید و فایده باشه. برای بنده افتخار بزرگیه که مفتخرشم به ارائه بحثی در مورد اندیشه‌های اقتصادی امام موسی صدر عزیز که سال‌ها ازش دوریم و خداوند انشاءالله عنایت بفرماید و هرچه زودتر ما رو و دست ما رو به اندیشه ایشون، نشی ایشون، شخص ایشون برسانه. شخصیتی هستن که در قالب یک فرد، یک روحانی، یک عالم، یک بزرگی، یک اندیشمند به نظر بندی نمی باشد. بالاتر از این ها باید به قول واژه باشید. فکر کردم دیدم که شاید واژه‌ای که بتوانند به نوعی شخصیت ایشون رو در خودش حد زیادی به گنجاند شخصیت احیاگر است. ما در طول مخصوصا این 200-300 سال اخیر در بیداری که جهان اسلام پیدا کرده خب با شخصیت و آدمان زیادی مواجه بودیم، با روشنفکران دینی متعددی مواجه بودیم، اما فقط چند تا از اینها مثل سید جمال، مثل اقبال لاهوری، مثل حضرت امام، اینها رو بالاتر از یک اندیشمند، بالاتر از یک عالم در مقام احیاگر نامگذاری کرد. من فکر میکنم که کلمه‌ای که میتواند حق مطلب در مورد امام موسی صدر ادا بکند کلمه احیاگر. این نکته اول بنده است و مایه افتخاری که من میتونم یک گوشه از طرف وجود اندیشه و معرفتیشون در مورد اقتصاد این جلسه مطرح کنم. احیاگران اغلب، باز نه همشون، در بین این احیاگران کسانی بودن که معمولا زور وجود بودن، چند تا وجه رو خودشون داشتن، اینجوری به مسائل به شکل میان رشته‌ای تلفیقی نگاه کردن. مثلا کمن بین این ها پس های اقبال لاهوری مثل احیاگری، ولی خب ما اندیشه اقتصادی، اندیشه سیاسی مدونی از اقبال لاهوری نداریم. سید جمال نسبت به اقبال شاید این زمینه وجود خیلی بالاتری داشته باشه. باز در این زمینه به نظر میرسه که هر آنچه که از امام موسی صدر دست ما رسیده متاسفانه به قدری که ایشون نسبت به مسائل تو ذهنشون وارد شده بودن و تولید فکری و معرفتی که بر خودشون داشتن و حتی برای دیگران در قالب انواع کلاس‌ها، جلسات، نشست‌ها خب دست ما کمتر رسیده، ولی این همین حدش که رسیده باز نشوندنده مجموعه ایست که وجوه مختلفی از عرصه ها رو در نبرده، چه در حوزه اندیشه مختلف اسلامی و مذهبی و چه در اندیشه های سیاسی اجتماعی ایشون. و یه بخش دیگری باز اگر بخوایم فیلتر بکنیم احیاگران رو، بخش باز اندکتری از احیاگران کسانی بودن که غیر از اینکه حرف بزنن، غیر از اینکه جریان سازی فکری بکنن، عرصه رو به لحاظ فکری و فرهنگی و اندیشه‌ای و دیگران آماده کنن که اونها احیاگر باشن، خودشون هم دست به جامعه سازی زده باشن. باز شخصیت امام موسی صدر در این زمینه مثال‌زدنی است. ایشون وارد یک فضایی میشن مثل لبنان و در عرصه جامعه شهری و دوستانی لبنان یک جامعه سازی رو اجرا میکنند. ما بین همین متفکران اقتصاد خیلی کم داریم. تمام متفکران بزرگی که اسم بزنید مثلا که آدم اسمیت، ریکاردو، جان استوارت مید، اینا شاید زمینه های فکری آماده کردن برای اینکه تمدن غرب ساخته شدن، اما خودشون حتی یک روستای کوچک رو نساختن، خودشون یک اشتغال زایی در یک ده نفر 20 نفر رو نکردن. اما هستن در بین اندیشمندان اقتصادی که سعی کردن یک جامعه بسازن بر اساس اون اندیشه‌های خودشون. کم شاید از بین 20 اندیشمندی که ما در تاریخ اندیشه اقتصادی گروه می‌کنیم دو تاشون این گونه بوده باشه. باز بین احیاگران کسانی که جامعه سازی خرد شروع کرده باشن و عملی اجرا کرده باشن بسیار بسیار اندک. این مصداق رو من میخوام حتی عرض میکنم که شاید در هیچ احیاگر جهان اسلامی ما در این چند ساده اخیر به جو در دنیای شیعی سراغ نداریم که دقیقا یک جامعه سازی واقعی رو داشته باشه. اگر سید جمال رو مطرح کنیم زمین سازی بوده برای خیلی کار رو بردیم. اگر حضرت امام رو مطرح کنیم در یک عرصه کلان و قیاس حکومتی در مطبال شده قابل قیاس داره ایستن که یک جامعه کوچک رو بدون ابزارهای قدرت و حکومت و نظامهای خاص مربوطه ساخته بشه. ولی شخصیت امام موسی صدر از این جهت مثال بوده است. تمام اینها در واقع برای ما یک نقطه هایی است برای اینکه سر تعظیم فرود بیاوریم در مقابل این سرمایه بزرگ شخصیتی، فکری و معرفتی ایشون و عملی ایشون و قدر رو بداریم. این جلسه و جلسه که مشابه این که انشاءالله در جامعه بیش از این و بهتر از این در واقع ادامه پیدا بکنه و شخصیت رو از مظلومیت در واقع دور کنه تنها کارهای کوچکی است که ما باید انجام بدیم تا حق منفعت رو ولو اندکی به جا بشه. امام موسی صدر برای بنده‌ای که در حوزه اقتصاد کار را مطالعه میکنم جدا شخصیت ویژه‌ای است. مطالبی که از ایشون چاپ شده در حد دو سه تا مقاله مکتب اسلام و چند تا سخنرانی شاید خیلی اندکه از آنچه که گویای شخصیت فکریشون در عرصه اقتصاد باشه، ولی همین کوچک و همین اندک هم برای بنده‌ای که رشته اقتصاده و کارم توی اقتصاد اسلامی پشت صحنه‌ای رو نشون میده و توی این جلسه میخوام بخش از این پشت صحنه‌ها رو با همدیگه مرور کنم. اولین نکته ما در حوزه اقتصاد و اقتصاد اسلامی وقتی به شخصیت ما خصوص سر برسیم اینه که ایشون اولین حوزه‌ای دانشگاهی اقتصاد خونه. ببینید خیلی ها در حوزه اقتصاد اسلامی قلم زدن، شاید متحری، شاید کشتی، شاید سر، خیلی بیاد موقع مرموعات و طالبانی، ولی در تمام این مدت قبل از انقلاب تنها کسی که از بزرگان در عرصه اقتصاد قدم زده اقتصاد اسلامی و دانش آکادمیک اقتصاد رو داشته یک نفر و چیزی یک نفر نیست و شخص ما خصوصه. این خود به خود باعث شده که نوشته های ایشون تفاوت های خاصی رو در عرصه فکری بکنه که برای بنده که با نظام آکادمیک اقتصاد آشنا وقتی آثار مثلا چند مقاله اولش رو مطالعه می‌کنم با مطالب بسیار خوبی که از شهید بهشتی می‌خونم از شهید مطهری می‌خونم که تفاوت‌ها واضحه. کاملا ورود، روش ورود، رهیافت نگاه به مسئله و نوع روش‌شناسی نتیجه‌گیری متفاوته و این در نوع خودش منحصر به فرده. عرض می‌کنم اصلا برای قبل از از وجوه دیگری هم این مسئله قابل طرحه. ما بعد از انقلاب هم روحانیون داشتیم و حتی قبل از انقلاب که وقتی که وارد دانشگاه شدن ورودشون ورود همون حوزوی بود، شخص با اطلاعات فقط فقط شهید مطهری که من عاشق اندیشه‌ای شدم و مدیون اندیشه‌ای شدم، ولی در مورد شهید مطهری اشکال رو میتونم مطرح کنم. عاشق بودن از عاشقایی نیستش که کور کرد کرده باشه که شما وقتی وارد دانشگاه شدی چرا رفتی در حوزه فلسفه اون که بلد بودی؟ شهید بهشتی وقتی وارد دانشگاه میشن خواستن دکترا رو بگیرن چرا میرن حوزه فلسفه؟ اونو بلدن دکترا گرفتن یک حوزه‌ای فیلسوف در حد شهید بهشتی از حوزه باشه بیاد دانشگاه دکترا بگیره کار سختی نیست، بیش از اونها و بیش از مطالب اونها رو خونده در بازه. اما باز ما بسیار اندک داریم، حتی در زمان و بره زمانی که امام حسین صدر وارد دانشگاه شده که انتخابی کردن نرفتن سراغ دانشکده معقول و معقول. موقع این دانشکده بود که میتونستن برن اونجا سریع واحدها رو پاس کنن و مدرک دانشگاهی بگیرن. ایشون ورود شخصی دانشکده حقوق اقتصاد به اولیسس جهت داخل پرانتز جهت اطلاع ایشون اون موقع دانشکده حقوق اقتصاد به اولیسس در دانشگاه تهران یکی بود. سال 42 5 6 سال بعد از اینکه مؤسسات فارغ التحصیل میشن دانشکده اقتصاد از حقوق و اولیسس جدا میشه و حقوق و اولیسس هم در تنزه با هم. خب ایشون انتخابی که میکنن دانشکده معقول معقول نه، میرن سراغ دانشکده که اتفاقا اونجا چه بسا این ورود اولی پیشینی نداشتن، تازه بعد از صفر شروع کنن زحمت بکشن یاد بگیرن. ولی خب شخصی که احیاگره، شخصی که فردا میخواد از این ورودش در عرصه جامعه سازی استفاده کنه واقعا نسازدنی است و کیف کردنی است. این انتخاب ما بعد از انقلاب داشتیم کسانی که وارد رشته اقتصاد شدن حتی دکتر اسلام جلو رفتن، ولی خب در اون زمان در اون بره این کم بود. امام موسی صدر در زمانی وارد عرصه اقتصاد اسلامی شده که اگه دقت بفرمایید ممکن اینا نزد تحقیق جدیه، من آنچه که در ذهنم شکل گرفته رو عرض می‌کنم. ایشون وقتی مقالات مکتب اقتصاد اسلامی رو باشه در مکتب اسلام نوشته که هنوز کتاب اقتصاد اونای شهید صدر نوشته نشده و نوع ورود ایشون به بحث اقتصاد اسلامی ورودیه که بعدها ما فقط و فقط در اندیشه شهید صدر که با توضیح خواهم ما در نگاه شهید مطهری، نگاه شهید بهشتی، نگاه محمود خادمانی، نگاه هایی که امروزه بعضا در کرسه هست این مطلب رو نداریم. این نوع ورود خاص به اقتصاد است و من فرضیه که تو ذهنم هست در این فرضیه که به نظرم قابل اثباته اینه که چه بسا بعدها در ارتباط فکری که امام موسی صدر در نجف با شخصیت شهید صدر داشتند و در مباحثات علمی که ما ازشون هیچ نوع سندی مدیدی تاریخی نداریم، احتمال زیاد میدن که این نوع ورود و رحیات ورودشون به اقتصاد به شهید صدر منتقل شده باشه. این نوع من هیچ جا نخوندم ذهن خودم، چرا که ورود شهید صدر هم به مسئله اقتصاد متفاوته. اون بودید که کتاب اقتصاد اونا با اینکه بالغمت چه سال ازش بیزره هنوز که همیزه بهترین و کلاسیکترین و دقیقترین کتاب اقتصاد اسلامی و هیچ کتاب اقتصاد اسلامی دیگه حتی اونایی که بعدا نوشته شده الان داره نوشته میشه بعضی از عناصر ویژه‌ای که لازم دارن اقتصاد اسلامی رو نداره که شهید صدر داره. اما من همیشه برای من سوال بوده در این سوال مطرحه شهید صدر که این اقتصاد نخونده بودن چرا بعضی ورودهای خاص را توضیح خواهم به چیاس رو مدخل ورودی خودشون رو مسئله کردن و از کجا این هوشمندی رو داشتن بدون اینکه این نگاه آکادمیک به اقتصاد داشته باشن ورودهای آکادمیک کردن، ورودهایی که دقیقا اقتصادان بزرگ دنیا و از همینجا وارد شد. من فرضیه اینه که چون ما فکر میکنم 4-5 سال قبل از اینکه اقتصادان خلق بشه این مقالات در مکتب اسلام داریم و یک جورایی باز میراث تاریخی قابل مطالعه است، همزمان با حضور ایشون در نجف که اقتصاد نداشته نوشته میشده. من فکر میکنم که باید فرضیه تاثیرپذیری شهید صدر از امام موسی صدر رو مطرح کنیم و اگر جای سوال برای اینکه پدر اقتصاد اسلامی و مکتب اسلامی چیست یا در مورد مکتب توضیح خواهم داد، باز به نظر میرسه که ما باید از هر دو سر نام بیاریم نه فقط شهید صدر. باز با تمام اشفال باید که من به خود شهید صدر و مطالبی ایشون دارم و به این نسبت بودم، این گروه‌های آکادمیک همونطور که جناب فراخیان فرمودن بخشیش ناشی از حضور ایشون در دانشگاه تهران اون موقع است و بخشش ناشی از آشناییشون با زبان فرانسه است. ببینید ایشون در این کتاب صحبت از آقای ژید میکنه برای من که کارم اقتصاده، آقای ژیل اسم شناخته شده ایه. ما سالها بعد، شاید 15 سال بعد از این مکتب اسلامی شد، مقالاتی شما مکتب اسلامی، کتاب ژیل بریست رو جناب سنجوری ترجمه کرد و دانشگاه تهران چاپ. یعنی این کتاب قطعا زمانی که شد مقاله می‌نوشته ترجمه نشده. و جالب خدمت میگم که این کتاب هنوز که هنوزه کتاب تاریخ اندیشه‌های اقتصادی ژیل بریست، ترجمه محمود سنجوری. این کتاب هنوز که هنوزه بهترین کتاب تاریخ عقاید به زبان فارسی بود. ده ها کتاب در حوزه تاریخ اندیشه اقتصادی به فارسی برای تألیف شده و ترجمه شده، ولی هنوز که هنوزه این کتاب ویکتور گوجلیه بهترین کتابه. من خودم در دانشگاه در فوق لیسانس برای تاریخ اندیشه اقتصادی اونو درس میدم، کتاب دیگه رو نمی‌نویسم. امام موسی صدر به کتاب ژیل اشاراتی توی این نوشته میکنه، پس قطعاً ایشون فرانسه بود چون فارسی نشده. و ژیل یکی از بزرگترین اندیشه شناسان فرانسوی اقتصاد. از همین مدخل میتونیم اینو ببینیم که ورودهای اندیشه امام موسی صدر به شناختن علم اقتصاد غربی خیلی همگون بوده با مکتب فرانسوی. جهت اطلاع دوستان، ما تقریبا میشه گفت تا اوایل دهه 50 دانشکده اقتصاد کشورمون رویکرد فرانسوی غالب بوده، که بخاطر اینکه اکثر اصلی در فرانسه درس خونده بودن. رویکردهای انگلیسی کمتر بوده، آلمانی کمتر، مارکسیستی باز کمتر، رویکرده آمریکایی تقریبا نبوده. از دهه 50 رویکرد آمریکایی کم کم بیشتر میشه و نوع نگاه آنگلوساکسون به علم اقتصاد. رویکردهای فرانسوی یکی از ویژگی‌هاشون، بعضی‌ها بوده میخواد به اون بپردازه، یکی از ویژگی‌های خیلی خوبشون که بعدها متأسفانه ما با نگاه آنگلوساکسون از دست دادیم در دانشگاه درس، اینه که ورودهای جامعه شناختی عملی، کاربردی و فرهنگی و میانرشته‌ای بوده. این قابلیت متدولوژیک در نوع نگاه امام موسی صدر در ورود به مسئله اقتصاد حاکمه. بسیاری از اشکالاتی که ما در اندیشه اقتصاد اسلامی امروز داریم ناشی از ورودهای آنگلوساکسونه. وقتی من با اندیشه آنگلوساکسون در اقتصاد بار میام، بخوام کاری اقتصاد اسلامی هم بکنم، نگاه خاص پوزیتیویستی دیسیپلین محور که اقتصاد آنگلوساکسون هست سریعا من به لازمه متدولوژیک به بنبست رسونه و اجازه نمیده من مدل سازی بکنم بر اساس یک سری فرقه فرهنگی، حالا که برایش امام موسی صدر مثلا آثار فقهی بوده یا نگاه‌های قرآنی بوده، ولی نگاه فرانسوی اجازه رو میده. چون خود من در دانشگاه امام موسی صدر زیر دست دو تا استاد دست خورده اندیشه فرانسه بودن بار اومدن، دقیقا میتونم و همینطور انگلوساکسون رو کاملا لمس کردم، میتونم به این دو کار تفریقی بکنم. آقای مرحوم آقای دکتر مشکار که اندکی بعد از فارتصلی امام موسی صدر رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بودن و مرحوم آقای دکتر مجلی نوری هر دو در فرانسه درس خوندن. اینم یه نکته خیلی خیلی مهمیه که به اندیشه امام موسی صدر و رحیافت ایشون به اقتصاد اسلامی تفاوتی میده که این تفاوت رو ما بعدها در اندیشه شاید ده ها دو دهه بعد در اندیشه شهید بهشتی و شهید مطهری نمیبینیم. اون چی بوده؟ یکی از برمان مواردی که خواهم ورود ایشونه به آثار اسلامی، منابع نقلیمون و فقهیمون و مناطگیری از اون منابع در قالب تک گذاره حالا خصوص و بعد مدل سازی با همین چند گذاره. ما دقیقا در یکی از مقالات مصاصد در این کتاب میبینیم که ایشون چند تا اصل استخراج میکنن، مثلا اصل حرمت ربا، اصل مجاز بودن مزاربه و اجاره و اصل اخلاق، بعد زیل هر طور من از این اصل ها چند تا گذاره منات میگیرن از فقه. مثلا فرض فرمیدیم که صاحب ابزار نمیتواند مشارکت کنه در سود و زیان، حتما باید در قالب دستمزد بهش پرداخته بشه. خب این یک منادگیری است و همین مناد با همین سه چهار تا منادگیری چون مدل اقتصادی می‌سازه. یک مدل اقتصادی بسیار کارآمد و بسیار عمیق که که من ندارم چند درصد دوستان اینجا اقتصاد خواندن، فقط یک نفر رو میشناسم که دوستان که من شمشیری باشم، ولی برای کسایی که حوزه اقتصاد میخوانن میدونن که نظریه توزیع قلب تفکر اقتصادی است، قلب دانش و معرفت اقتصادی است در هر مکتب نظریه توزیع. و ورود شهید، ورود امام موسی با همین چند تا مناطقی ساده، ساختن یک مدل کوچک و بعد کارورنهای بزرگی که بدیلی که از همین مدل کوچک در میارن در باب ترسیم مدلیه، چون نگرد ما مشکلمون نداشتن یک مدل تحلیلی است، استخراج یک مدل تحلیلی بر اساس چند تا مناطقی و پاسخ به این که نظریه توزیع در اسلام چیست در سه مدل، یا مثلا رفتن سراغ این که گفتن این که اسلام بیش از مارکسیزم به کار و کارگر اهمیت داره. دوستانی که خواندن کتاب رو میدونن که ایشون با یک ورود بسیار عالمانه آکادمیک و دانشگاهی اتفاقی در حوزه نیست، حالا نشنده نیست، وارد این میشن که روزافتگی اینها به تعبیر امروزی اقتصاد قواعد بازی رو از منظر اندیشه اسلامی فهرست میکنن، بعد میگن نگاه کنید این سه تا درجه آزادی به کارگر داده، میگه دو تا داده و یکی یکی داده، و اینجاست که کار قواعد بازی متناسبتر و محبوبتر بیشتری رو کارگر به خودش اختصاص داده درشست. اینا مدلسازی های کوچکی است که شما با منادگیری میکنید. ما تنها کسانی که در اندیشه اقتصاد اسلامی داریم که بتوانند منادگیری بکنند و با منادگیری مدل اقتصادی بسازند یا به تعبیر دیگری نظام اقتصادی بسازند، شهید صدر داریم و امام موسی. هنوز که هنوزه در حوزه علمی ما اگر کسی از اجتهادات فقهی، از کتاب‌های فقهی، از احادیث بخواد منادگیری بکنه، متهم به این میشه که خواهی استحسان کنید و میخواهی قیاس بکنید و نوعی روکرد سنی رو در فقه میخواهی دنبال بکنید. ولی خب ما میبینیم که هرچند که این دو بزرگوار وقت داشتن که روش شناسی منادگیری خودشون منقح کنن، اما این کار رو کردن، به نحوی هم کردن که باز هیچ گذری نتونسته بگیره این که شد استحصال، این که شد قیاس. این قبیل ورودها ورودهایی هستن که در مورد شخصیت امام موسی در حوزه اندیشه اقتصادی مثال زدن نیست و منحصر به فرد. من برمی کردم در اندیشه حوزه اندیشه ایشون، اما میخوام عرض بکنم که اگر دانش اقتصاد دو بال بزرگ داشته باشد، بال نظری و بال عملی و کاربردی، کمتر اقتصاددانان هر دو بال رو با هم دارن. ما در شناسایی اندیشه شهید صدر فقط و فقط بال نظری از ایشون می‌بینیم، اما در شناسایی اندیشه شهید معتلی همینطوره. تا اندکی در حوزه اندیشه شهید بهشتی ما ایشون شخصی که با تشکیلات و کار اجرایی هم درگیرن و در نوشتن قانون اساسی هم ورود پیدا کردن، یه نوع ورود حقوق اساسی هم به عرصه نظام‌سازی اجتماعی ده. اما بین تمام اینها باز امام موسی صدر، وقتی من میخوام در مورد نگاه ایشون به بحث اقتصاد وارد شم، بیش از آنکه به مکتوبات نظری ایشون بپردازم، باید کارکرد عملی ایشون رو، حضور عملی ایشون در جامعه لبنان اون موقع مورد مطالعه قرار بدم، که متأسفانه تو این زمینه کم کار کرده، کم کاری امثال بنده است که ورودی تو این زمینه نداشتم و حمایتی هم داشتم در ورود به این زمینه، چون یکی از نیازمندی‌های ورود بحث مکتوبات و مستندات و آمارهایی است که باید داشته باشید و الحمدلله امروز شنیدم که مثلا کار خوبی در زمینه بعضی از این موارد از سوی مؤسسه شده. ولی نگاه ایشون به حوزه اقتصاد در عمل به نظر من خیلی خیلی مهمتر از ورودهای ایشون در حوزه اقتصاد به مسابقه نظری است. ایشون جالبه که گسترش دین رو از منظر اقتصاد آغاز میکنن. شاید این اگه به عنوان قضیه موجب کلیه بخواهید غلط باشه، ولی به عنوان قضیه موجب جزئی غلط نیست. من از شما سوال میکنم، ما چند اندیشمند رو در طول این چند دهه تقریب داشته ایم، نزدیک یک قرن تجربه تقریب داشته ایم که خواسته بده شیعه و سنی جمع کنه، وحدت ایجاد کنه، ولی هیچ کدوم از اینها نرفته از یک ورود و مدخل اقتصادی شیوسانی رو با هم دیگه کنار هم بذاره. ورود ها کلامی بوده، فکری بوده، سیاسی بوده، اما اقتصادی نبوده. تعبیر من اینه، ما یک نوع وحدت یا پیگیری وحدت شیوسانی رو در جامعه لبنان و موقع اصلی ما مفصل میبینیم. مدخل ورود ایشون فقر و محرومیت، یعنی برای مقابل با فقر و محرومیت اقدامات رو صورت میکنن که اون اقدامات ظرفی شکل میگیره اجتماعی که تو شیعه و سنی در کنار هم قرار میگیره. هرچند که به نظر میرسه که باید اصلاح بکنیم که کفه به سمت احیای شیعه و طبقه شیعه در لبنان میچربه، چونشون شیعه رو واقعا از یک وضع اسفناکی که هم به لحاظ اجتماعی، هم به لحاظ فرهنگی، هم به لحاظ سیاسی واقعا در حد پالو که عرض نمیشه، از اونم کمتر در جامعه لبنان شکل گرفته بود بالا میکشن. در دهه های بعد میبینیم که چطور شیعه چطور به عملش شدن و خاطر حزب‌اللهش عملا میشه قوی ترین، جدی ترین و پرنفوذترین حرکت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی لبنان و نظامی لبنان. ولی خب در زمان ورود ما مفصل دقیقا مسئله برعکس بوده. من یادم میاد که سال 76 با یک گروه 100 نفره لبنانی در تهران بودم، افتخاری داشتم که کار مدیریت اردوی شروع کردم از طرف استاد فنی کتاب و کار دانشجویی تابستان. یه روز اومدن گفتن که خیلی خوشحالی ما، چی شده؟ گفتش که خبر اومد که امروز فلان انجمن دانشجوییمون در دانشگاه بیروت در واقع تمام اون رأی‌های انتخاباتی رو برد و این در تاریخ لبنان برای اولین بار بوده که یک گروه دانشجویی مثلا شیعی در دانشگاه بتواند مثلا در انتخابات دانشجویی و پارلمان دانشجویی خاص خودشون هم بیشترین آرا رو بهش احساس کنه. سال 76 خیلی هم دور نیست، ولی تمام اینها در واقع زمین سازی است که به لحاظ ارتقاء نیروی شیعی از ما متصدر داره. اما ورود ایشون به مسئله فقر و محرومیت ورودی است که وقت شیعه سنی رو درش میشه. نکته دیگه در مقام عمل شناسایی دقیق ایشون از وضعیت موجوده، از ظرفیت‌های به قوه کجا میشه احیا کرد و آشنایی ایشون از جامعه اجتماعی، مذهبی، سیاسی و من عرض می‌کنم اقتصادی لبنان. از منظر خیلی یارا همین الان رو اگر از حضور دانشگاه بفرستید به جامعه مشابه جامعه لبنان، چرا اصلا ورودشون برای حل یه سری محضرات فرهنگی که مثلا دختران شیعی اون موقع باش مواجه بودن ورودهای اقتصادی نمیشه. ولی شما ببینید که چه نوع شناختی تلفیقی میان رشته‌ای بین فرهنگ و اقتصاد به منتصر داشتن که ورود خودشون اقتصادی قرار بدن. بعد شروع میکنن به نهادسازی، شناسایی دقیق وضع موجود، بعد نهادسازی از راه اندازی مؤسسه صنعتی جبل عامر تا قالی‌بافی تا کشت زرع خدمت ارز کنم که چایی که ایشون گفتن دوست دارن حوزه کشت و زراعت وارد شد تا آموزشگاه پرستاری و مؤسسات دیگری که دیگه نگاه باز توزیعی داشته بشه که جمعیت خیلی و احسان و دارالایتام و حرکت و محرومیه. اما از منظر منی که اقتصاد خوندم این فقط از یک اندیشمندی که اندیشه اقتصادی رو خوندش رو فهمیده برمیاد که نقطه این که اصلی دارن روش نقطه سرمایه انسانی باشه. برن سراغ احیای سرمایه انسانی. زمینه که ما میتوانیم کار تحقیقی میخواد که ورودهایشون در سیستم سرمایه اجتماعی هم دنبال بکنیم، اما ابتدایشون وارد نمیشن که در اصلاح سرمایه اجتماعی، سرمایه معنوی یا صحبت‌های خاص دینی بین ادیان بود، چون ورودشون ورود اقتصادی است. خب در این بخش در واقع عرض من باید دوباره تمام بشه که شخصیت فکری و عملی اقتصادی ما موسا صدر رو در کنار اقتصاد نظری با نوع ورودشون در قالب اقتصاد سیاسی باید ببینیم. این شاید مدخلی رو لازم داریم مثل اقتصاد سیاسی ما موسا صدر که حالا چند روی که عرض کردن رو بیشتر میشه بعد هم کنسیم. اما برمیگرم دوباره بحث نظریشون. در قالب بحث نظری ما ما در این کتاب شاهدیم که ایشون اندیشه عمیق فلسفی که داشتن و فقهی که داشتن رو در قالب مدل‌های اقتصادی ریختن توضیح اقتصاد اسلامی. بعضی از تک جمله‌هایی که از ایشون ما داریم رو واقعا میشه چند جلسه تدریس فلسفی کرد. به طور مثال مثلا ایشون یه نگاهی به حوزه سکولاریسم داشتن، سکولاریسمی که ما معمولا در لایه سیاسی دنبال می‌کنیم و جدای دین از سیاست. بعد ایشون با یک هوشمندی فلسفی که الان پایش را عرض می‌کنم رفتن سراغ جدایی عقیده از شریعت و این رو پایه قرار دادن برای اینکه فاجعه جدایی عدالت رو، اصل عدالت رو از اندیشه ایدئولوژیک اسلامی تحلیل کنن. این ورود فوق‌العاده است. اگه بگید پایه فلسفیش چیه؟ میگن نوع نگاهی که ایشون در آسیب شناسی تاریخی اندیشه اسلامی داشتن از اندیشه مرجعه. مرجعه دقیقا همین بود، در از شیعه از شریعت جدا میکردن. میگه به طرف گفتن که بالاخره شیعه یا سنی، گفتش که اعلایه شیعی افسدی مرجعی. یعنی تو فکر کردن و عقیده من شیعه هم، ولی در مقام عمل و شریعت مکتب دیگه. خب این اندیشه جدایی عقیده از شریعت به عنوان یکی از پایه‌های سکولاریسم و معرفتی جای شما سراغ دارید؟ من سراغ ندارم. ما اگه یک کتاب از امام موسی صدر داریم، از شهید مطهری نزدیک 80 کتاب داریم. این مطلب رو در تمام 80 کتاب شهید مطهری فقط در 3 کلمه 3 سطر ما داریم. اون 3 سطر رو اینجا هم داریم. حالا همین سه سطر ایشون رو واقعا چند جلسه باید اندیشمندان فلسفی بیان پاسخ بدن و توضیح بدن و بعد من اقتصادی بیان این پایه‌های فلسفی توضیح بدم که چگونه می‌شود مسئله عدالت و جداشدن از ایدئولوژی اسلامی رو با این پایه فلسفی تحلیل کرد. جدا همین دو سه سطر پایان‌نامه می‌تواند. شهید مطهری مشابه این جمله رو دارن وقتی میفرماین که قفلت از این فقهای ما کردن و اساسا ادبیات فقهی ما از اندیشه عدالت توهیست. خب ولی ورود ایشون در حد ورود فلسفی و کلامی باقی میمونه. این ورودی که ایشون ادامه میده در اصل عدالت و مسئله ایدئولوژی به طوری که ایشون میگن چرا در واقع نفی میکنن، میگن عدالت امروزه یک مسئله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شده در اندیشه غرب، در حالی که از نظر ما عدالت یک مسئله ایدئولوژیک است. پس ورود عدالت در عرصه اقتصاد اسلامی باید متفاوت باشه با نوع ورود غربی ها. اینش ما دیگه در اندیشه شهید مطهری نمی‌بینیم، در اندیشه شهید صدر نمی‌بینیم. این ورود یک ورودی که خدمت رو هستم ناشی از دو تا باله، یک بال اسلام شناسی و دو بال غرب شناسی است. ما غرب شناسی هایی که مثلا از شهید صدر می‌بینیم در قالب شناخت دقیق مارکسیسم و لیبرالیسم، اینجا هم از امام موسی صدر می‌بینیم. اما شناخت شهید صدر از مارکسیسم و لیبرالیسم و کپیتالیسم در حد نظام اقتصادی است، نه در حد غرب شناسی هایی که امروزه ما میشناسیم و رایج، نه در حد اندیشه های فلسفی خاصی که در ابعاد سیاسی اجتماعی غرب داره. این جمله نشوندنده پشت صحنه این نوع شناخت دومه، نه محدود شدن صرفا به اصول کپیتالیسم و اصول مارکسیسم، نه به مارکسیسم شناسی های مرسوم اون دوره. خب در حوزه اندیشه ایشون خدمت رو عرض کنم که بود منابی وارد مسئله نظام نظریه توضیح شدن. من یه مرور سریع بکنم به موضوعاتی که توی کتاب لحاظ نظری وارد شده. ایشون بحث تبعیض طبقاتی رو دارن، بحث ارزش و کار رو دارن، بحث نظریه تولید رو دارن، نظریه توضیح دارن، به مبادلات توجه میکنن، مالکیت، عدالت و بحث کار و کارگر. شاید این خلاصه ای از عناوینی باشه که در این کتاب بهش پرداخته شده. اما محور تمامی اینها همونطور که این کتاب واضحه نظریه توزیعه. در نظریه توزیع ایشون با چند تا منادگیری ساده بیان سراغ این اندیشه که بین نهادهای تولید پرینسیپال و رئیس که باشن. برای دوستانی که با همیشه اقتصادی آشنا نیستن عرض می‌کنم که بعضی این منظر هم میخوام نقطه توابع رو مکتر بگم. سوره 15 ساله مدل های پرنسپال ایجنسی یا پرنسپال ایجنت مدل ها مطرح شدن در اقتصاد خرد و سوالشون هم اینه که مسئله نظریه توزیع رو که آدم اسمیت سعی کرد حل بکنه یعنی نشد، ریکاردور حل بکنه نشد، مارکس اساسا بابت اون سوال وارد شد و تمامی علم اقتصاد در این 400 سال اخیر به این سوال رفته، اینه که در تابع تولید بین نهادها رئیس کی باشه؟ در اینکه هر کسی باید به اندازه مشارکتش ببرد که شکی نیست. سوال تو اون مازاده است، اضافه مالکی. یه مثال بزنم برای رفع خستگی شدن. فرض بفرمایید که من یک دزدم، رفتم تراکتور از یک کسی استثمار کردم، گندم از یک کسی دزدیدم، بس شد. زمین رو از کسی استثمار کردم یا غصب کردم، کارگرم استثمار کردم، همه نهادهای تولید استثمار کردم، رفتم بیزنس رو انداختم کشت و زرع گندم، رفتم رسیدم به برداشت و سر خرمن، آقا پلیس من رو گرفت. خب میریم سر دادگاه، آقای قاضی میگه چرا این کار رو کردی؟ اینا همه مدعی خصوصی تو هم. میگم که خب مدعی خصوصی من، بیا من راضیشون کنم. به صاحب تراکتور میگم اجرت مثل تراکتور چند تراکتور بود داشت میپیچی تراکتور تازه من به کار گرفتنش، اجاره تراکتور تو بگی برو. به اون یکی میگم اجاره روزمزد چند تا بگی برو. وقتی همه مدعی خصوصی رو من در واقع راضی کردم، به آقای دادگاهی با آقای قاضی میگم که خب سود اضافه یه چیز اضافه مون بده من برم دیگه، شاکی هم ندارم. تمام دعوای بین سرمایه‌داری، مارکسیسم، سوسیالیسم و هر مکتبی که شما در اقتصاد بشنوید پایش همین یک سواله، اون اضافه مال کی؟ بگیم اگه اون اضافه مال دولت یا سوسیالیسم دولتیشه، بگیم مال صاحب ابزار چه سرمایه‌داری سنتی، بگیم اگه مال صاحب پوله اون که پول داره تو این ابزار رو باش جمع کردی که سرمایه‌داری مدرن مالی، بگیم مال کارگره میشه مارکسیسم، بگیم مال خدمت هست کنم که کارآفرینه یعنی آقا دزده هست که کارآفرین میده میشه سرمایه‌داری کارآفرینی شومپیتری. تمام مکاتب اقتصاد رو که 12-13 باشن خلاصه شون که باید یک ساعت جواب باشن. به این میگیم پرینسپال ایجنت مدل از زمان مارکس آدم اسمیت بوده، 15 سال دارن مدل های اقتصادی براش می‌نویسن که در مدل های اقتصادی ثابت کنن کارایی با خودونه، کارایی علم به کدوم بیاد نه ایدئولوژی به تعلیم. خب ما دقیقا میبینیم که ما مصوصت یک مدل قبل از اینکه به این نحو بحث بشه، یعنی قبل از اینکه حرفای مارکس و حرفای دمسی میتونم این گونه که الان تحریر کردن تحریر بکنیم که یک مشکل و سوال از پرینسیپاله و رابطه پرینسیپال با ایجنت، ایشون دقیقا رفته سراغ مدل پرینسیپال ایجنسی که اگر جامعه آکادمی به دانشگاهی ما واقعا قدر سرمایه‌های فکری خودشو میدانست، چون بعد بخونیم یه جمله را آدم اسمیت گفته نظام دانشگاهی غرب کرده پیش یک کتاب رسد خورد نظام را بگیره، با همین یک مدل سازی ایشون باید خلاقیت و ابتکار طراحی مدل‌های پرینسیپال ایجنت رو ما میگرفتیم دستمون، نه آقای لافون که فرانسه که کتابش نزدیک 10 سال تنها کتاب پرینسیپال ایجنت مدل هست. خب بعد میبینیم که ایشون پرینسیپال ایجنت مدلی که خودشون می‌نویسن مضابطه گیم های مشخص می‌دن. باز دوستان می‌دونن که نهادگرایان قریب 100 ساله ولی اون تیکه اصلیشون که به این مباحث مدلی پرداختن 30 سال در سر اومدن گفتن که علم اقتصاد مجموعه ای از مضابطه گیم هاست، مجموعه از نهاد هاست، نهاد به مفهوم قواعد بازی و قواعد بازی است که در واقع اقتصاد تعریف میکنه. ما هر جمله اینجا در مدل سازی ما مستثر میخوانیم یک قاعده بازی است که صاحب سرمایه چیکار بکنن؟ خدمتتون عرض کنم که صاحب ابزار چیکار کنن؟ سرمایه حق دارد کجا ریسک رو واگذار کنه یا واگذار نکنه؟ یه حدیث هم بیشتر براش نیاوردن به این منافگیری رو کردن از مشیق فقهی خودشون با نگاه اجتهادی که داشتن و یه روزابدگیم بزرگ رو در مدل خودشون کاشتن. اینها مثال زدنی است، اینها اتفاقا برای امروز اقتصاد اسلامی راه گشاست، یعنی ما اینو در اقتصاد اسلامی نداریم امروز. مدل سازی هایی مبتنی بر این روش شناسی. ایشون یه نگاه کوچکی کردن، یک جمله هم نیست، نصف جمله است، به تفاوت بین اسراف و تبذیر. من به شما گزارش بدم که اگر شما سرچ بکنید در منابع تفسیری را که فرق بین اسراف و تبذیر هست، بالا رو به 80% میگن فرقی نیست. حالا این پانویسی هایی که جناب فرمودیان برای این جامعه کردن و دقیقاً اندیشه امام موسی صدر در مورد که چگونه بین اسراف و تبذیر تفاوت قائلشن اینجا باز کردن، هرچند یه اشکالی داره که انتهاش ننوشتن که مثلا از ماست، مال امام موسی صدر نیست، چون بعضی از خواننده ها اشتباه میکنن فکر میکنن پانویسی ها هم از امام موسی صدر هست. حالا اون که مقدمه رو مثل من خوب دقیق نخونده، اینجا معمولا نوشتنش لازم بوده. ولی خب دقت بکنید، ایشون یه توجهی داشته که بین اسراف و تبذیر تفاوت. اسراف رو من میخوام به لحاظ اقتصادی تعریف و ضدش بکنم میشه کارایی، افیشنسی، و تبذیر رو میخوام تعریف و ضدش به لحاظ اقتصادی کنم میشه افکتیونس، یعنی اثر بخشی. تمایز بین اثر بخشی و افیشنسی چند سال در دانش مدیریت به عنوان این تمایز مطرح شناخته شده؟ من باید بگم همین حدود 40 سال. چند سال بین اقتصاددارانم اسلامی شناخته شده با همین تعبیری که الان من کردم که از امام موسی صدر یاد گرفت؟ هیچ. سال اسلام بیر مصرف آمد و رفت، اسراف و تبذیر همه گفتیم، فهمیدیم که اسراف و تبذیر زب در هم بشن میشه نبیز بهره‌وری، و اصلا اسراف و تبذیر یعنی عناصر بهره‌وری. امام موسی صدر نیم جمله نشوندن که به این واقفن. بحث کردم برخلاف 80% مفسرین، چون من سرچ کردم و دیدم 4% مفسرین لغت بگیر ما بین اسراف و تبذیر این گونه تفاوت می‌ذارن که با موسی صدر گذاشتن، دیدم که ایشون حداقل جزء 20% داره، جزء مجموعه حداقل داره. ولی این توجهی است که اتفاقا مشکل رو حل می‌کنه که فرق بین اسراف و تبذیر چه بوده در قرآن، که اکثر مفسرین ما بهش توجه نکردن. و بعد این پایه بسیار جالبی برای اقتصاد اسلامی میذاره، دو تا واژه اسلامی که هیچ نوع ارتباط ما با بهره‌وری نتوانستیم شکل بدیم، یعنی امام موسی صدر داشته بزنی بشه. خب اینها رو کنار هم که میذاریم، حالا مواجه با این نکته هستیم که ایشون ذهن منظمی برای اقتصاد اسلامی بر خودشون داشتن، و برای کسی که با این ذهن آشنا بشه میتواند توی اقتصاد اسلامی کمک زیادی کنه. اینجاست که من توصیه و در واقع پیشنهاد اکیدم برای هر کسی که توی اقتصاد اسلامی میخواد وارد شه اینه که با این کتاب وارد شه. ما سالها دوستان در بحثهای مطالعاتی دانشگاهی برای دوستان که اقتصاد اسلامی کار میکنن این مشکل داشتیم، کتاب شهید سعد خواه هم کتاب مفصلی بود، هم برای کتاب آوازی خوب نبود. خود شهید سعد این کتاب اقتصاد و رو در پیشو گفتش که نه با هدف تلخیص، ولی دو تا خروجی دیگه تو کار دیگه ما ازشون داریم که یه جورایی تلخیص کتاب اقتصاد و راشون هست. یکی گستره نظام اقتصادی اسلامه که 30 صفحه است، 35 صفحه است، ولی خلاصه کل اقتصاد و راه دو جلده نزدیک 500-600 صفحه. یکی هم مجموع مقالاتی است که ازشون مثل مکتب اقتصادی اسلام چاپ شده، یه جوری خلاصه. ولی این دوتا هم باز ما در ارائهش به دانشجو برای اولین ورود مطالعات اقتصادی مشکل داشتیم. وقتی کتاب چاپ شد من دیدم که به دلیل اینکه مشی روش شناسی اقتصاد اسلامی شهید سعد رو اینجا ما می‌بینیم، عرض کردم که این کلاس و مقدمه برای من هست، آشنایی دانشجو، ورود دانشجو با این نوع نگاه برها اقتصاد و نای شهید سعد رو باعث میشه که دانشجو بهترم بفهمه. اینجاست که معمولا الان من 3 سال توصیه میکنم که این کتاب ورود دانشجو بشه در رشته اندیشه اقتصاد اسلامی، و نظم ذهنی که ایشون برای دانشجو اقتصاد میده با تجربه که با الفاظ دانشجو اقتصاد بیشتر آشنا بوده، میدونستی که با چه مدخلی ذهنی باید مسئله نگاه بکنه، خیلی کمک میکنه که به هم ریختگی‌هایی که دانشجوها معمولا دارن بین اندیشه اقتصاد قبل با اقتصاد اسلامی موجود و اینکه نمیتونن با هم جمع کنن رو یا با هم به تعارض و تضارب بذارن رو این مجموعه به دست. آخرین عرضم در حوزه ایشه نگاهیست که در آقای فرافیان باز کردن در باب مکتب، نظام و علم. در زمانی که امام موسی صدر این مباحث رو پرداخته و بعد از ایشون شهید مطهری و شهید بهشتی به این مباحث پرداختن و شهید صدر، تمایزی در بین اندیشمندان ما بوده در حال بگیم علم، نظام، مکتب، یه سگانه‌ای الان هم هست. الان هم خیلی معتقدن که اقتصاد اسلامی نداریم مثلا و مکتب اقتصاد اسلامی داریم. مواردی که خوندن از امام موسی صدر بشوندن این که همین گفتمان رو ایشون هم دنبال کرد. اما به یک معنا میتوانیم بگیم که این نگاه و ورود غلط بوده و از این منظر این بزرگان رو گرس بردن به نرد بکشیم. از یک منظری میخوام عرض بکنم که غلط نبوده. علم اقتصاد در زمانی که اینها وارد دانش اقتصاد شدن تعریفش اتفاقا همین بود که یک سری قالب‌های ریاضیوار خاص رو مثل خرد و کلان رو علم بدانن و مثلا موارد ورود مارکس و کتاب کپیتال مارکس رو ایدئولوژی اقتصاد بدانن. اما این در این نیم قرن که از این مکتب اسلامیشون می‌گذره، از مجله مکتب اسلام و مقالاتشون، دانش اقتصاد و علم اقتصاد غربی تغییراتی کرده به نحوی که عرض میکنم مثلا خود امام موسی صدر و شهید صدر وقتی نظریه توزیع رو میگفتن و این مدلاشون رو توش ذکر میکردن میگفتن ما داریم مکتب اقتصادی میکنم. اما همین مباحث به همین نحوش از منظر آقای استیگلیتز که جایزه نوبل برده، سالها رئیس شورای مشاوران کاخ سفید بوده، معاون بانک جهانی و صندوق عالی پول بوده و شاید در بین اقتصاددانانش کسی رسومش بنزی آقای استیگلیتز نباشه، آقای استیگلیتز یک مجموعه آثار برای خودش داره می‌نویسه. سه تا مقدمه نوشته. مقدمه‌اش 80 صفحه است. و توی این مقدمه 50 سال اخیر علم اقتصاد مرور کرده. از منظر آقای استیگلیتز در 20 سال اخیر دانش اقتصاد اتفاقا علم اقتصاد، همون اکونومیکس. اتفاقا این سوال به وقت پاسخ دادن به سوال نظریه توزیع با نگاه پرینسیپال کی باشد، ایجنت کی باشد. کی حق دارد ریسک بپذیرد، کی حق دارد بپذیرد. اینجاست که ما باید بگیم که در نگاه امام موسی صدر با زبان اون موقع بین علم و مکتب اگر تمایزی بوده، یعنی مرزهای علم جابجا شده و مرزهای علم امروزه ایدئولوژی و مکتب هم در خودش در نبردیده. آنچه که ایشون ازش برحذر بودن این بوده که همین نگاه حداکثری که جناب فرافیان گفتن، آسیب شناسی نگاه حداکثری بوده که نگاه حداکثری که اساساً چیزی جایی برای عقل نمیذاره، چون فکر میکنه که عقل باید تبدیل شه و نقل صرفاً باید آب تمام پاسخ‌های ما در فیزیک، شیمی، لامپ فلورسنت و بعد اقتصاد بده. اما اگه قبول کنیم که عقل هم باید در کنار نقل کار بکنه، اینجاست که ایشون اتفاقاً از نقل مدل‌های خودش می‌سازه، الگوهاش رو می‌گیره، اقتصاد بیاد حالا اصلاح کارایشو بکنه یا تحلیل اقتصادی خودش بکنه. من نگاهم در مورد اندیشه شهید صدر نگاه حداکثریه، اما نه حداکثری به مفهوم نفی عقل و صرفاً چسبیدن به نقل. نگاه حداکثری به این مفهوم که قواعد بازی اصیل و مبناهای فلسفی رو بازی رو از فقه، مبانی فلسفی رو از فلسفه می‌شود گرفت و باهاش مدل‌سازی‌های امروزی کرد. و اینو در سبک ولو شناسی شهید امام موسی صدر من میبینم و بسیارم عمیق و جدی میبینم. اما اون که فکر بکنیم علم اقتصاد کلا باید تعطیل بشه، نه، چون در جایی اشاره میکنه این نگاه خیلی جدیه، چون میگه زمینه اقتصادی بلکه ایدئولوژی استوار است. کدوم اقتصاد؟ کل اقتصاد، هم از مکتب و دانشش. طبعا این مسئله جایی در اسلام نیست، به اسلام هم مختص نیست، هر اقتصادی بر فلسفه بنا شده. این دقیقا چیزیست که میدونی ایشون دقت دارن و پایه های فلسفی و انسانشناسی نوع روکرده ما به اقتصاد هم دنبال میکنن. مثلا ایشون وقتی در فصل های پایانی مسئله انسان رو مطرح میکنه و مالکیت رو، وارد انسانشناسی فلسفی میشه، بحث خلافت و مسئولیت رو اضافه میکنه به اون نگاهی که در غرب حاکمه. این انسانشناسی فلسفی ایشونه، این رفته تو مبادی ماوراءالطبیعی زیرین داره یک پیشفرض فلسفی رو عوض میکنه و با اون پیشفرض میره سراغ این که حالا دانش چه تغییری خواهد کرد، معرفت اقتصادی چه تغییری خواهد کرد، معرفتی که هم از علم و مکتب در واقع، یا حتی بعضی وقتا ایشون مبادی اجتماعی و تمدنی رو عوض میکنه. خیلی جالبه، ایشون نگاهی میکنن به رابطه همین پرینسیپال ایجنت رو، ایشون به تعبیر کارآفرین کارگر مطرح میکنه، میگن این ساخته ای که امروز ما داریم دعوای بین کارآفرین و کارگر رو چرا در شرق هیچگاه نبوده؟ ایشون میگه سراغ اون مدل اجتماعی و فرهنگی که در شرق بوده، یه رابطه های بین کارآفرین و کارگر به این شکل غرب مطرح کرده در یک چالش حقوقی سیاسی طبقاتی، در شهر به شکل روابط استاد شاگردی بوده. مثلا ایشون حتی تعبیر می‌کنه، می‌فرماید که بر شاگرد حتی ممکنه یک سوم حقوقش رو می‌گرفته و می‌دونسته که داره علم آموزی می‌کنه. این رابطه و تعامل رو بردن تو عرصه آموزش و کار یاد گرفتن، نه به شکل کارفرما و کارگر. و این تعامضایی که در حوزه سیاسی اجتماعی غرب مدرن داریم، خب این برمیگرده به اینکه شما یه مبنای سیاسی یا مبنای اجتماعی فرهنگی رو جابجا کنید، یکی از فلسفه بالاتر، و بعد باهاش بخواید مدل اقتصاد اسلامی خودت رو تصویر کنید. اینها دقت‌هایی است که جامعیت میده ورود ایشون. عرض می‌کنم چون سخنران معمولا نیستن، اگه ببینید من در واقع خوب صحبت نکردم اشکالی نمی‌کنه، پراکنده گوییم رو خاطر که من با تخته و گچ راحت ترم، ولی اگه انشاءالله فرصتی باشه در خدمت دوستان باشیم، سطح به سطح با به با این نوشته های ارزشمند رو که ایشون بچه همون به سخنرانی ایشون رو بخوانیم، میبینیم که اندیشه ایشون جامعیتی داره، هم گروه‌های فلسفی، گروه‌های سیاسی اجتماعی، گروه‌های خاص فقهی، که هنوز که هنوزه باید بگیم که اوضاع علمی ما و دانشگاه‌های ما نیازمندن تا از این سبک‌ها بهره بگیرن و شبیه سازی کنن تا انشالله گام های بیشتری و بهتری از اون چه کتاب رو برداشته شده برداشته بشه.